مرا گویی تو را با این قفصی، 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 اگر مرغ هوایی این قفصی، این قفصی، این قفصی، این قفصی، من چه دارم، 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 من چه دارم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
عالم از ما نغمه پرداز است و خاموشیم ما، مردم از ما هوشیارانند و مدهوشیم ما. هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر، ای عجب، یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما.
یادنامه رادیو.
به نام خدا. سلام، من فریبرز گلبن هستم از رادیو نمایش، برنامه یادنامه رادیو. برنامه یادنامه رادیو همونطور که میدونید تاریخ شفاهی رادیو رو بیان میکنه به کمک همکاران، دوستان و کسانی که زحمت کشیدن در این رسانه، در این رسانه پاک، که بتونن با شما، با مخاطبین، با مردم ارتباط برقرار کنن. سلام آقای رجب.
سلام علیکم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همچنین عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شنوندگان خوب برنامه یادنامه رادیو.
ما در خدمت یک میهمان گرانقدری هستیم که بله، یک متفاوت با بقیه مهمانایی بله، که تا حالا داشتیم. بله. چون مهمانهای مختلف ما هر کدوم با یک مسئولیت فنی، با یک ویژگی‌های ساختاری رادیو اومدن، اما بله، این میهمان عزیز ما من فکر میکنم جز معدود اعضاء خانواده رادیوست که صداش خودش معرف خودشه. موافقید آقای گلبن که بگیم ایشون یک احوالپرسی با شنونده ها بکنن؟ بله. من فکر میکنم شنونده ها ایشون رو خواهند شناخت.
حتما. سلام گلبن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما بزرگواران، شنونده های عزیز رادیو سلام عرض میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خب آقای گلبن، من فکر میکنم میلیون ها نفر که این بله، برنامه رو میشنون یه کلمه تو ذهنشون نقش بست. بله. محمد رضا سرشار. بله. قصه گوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله. اجازه میدین آقای سرشار من عرض کنم که همونطور که عرض کردم رادیو یه رسانه پاکی، رسانه‌ای است که به راحتی میتونه تو خانواده ها بره وارد بشه و عضوی از اعضای اون خانواده بشه. در تمام دنیا همینه. یعنی رادیو رسانه پاکه، رسانه ای که محرم مردم است و جزء اولین برنامه‌هایی هم که این قصه گفتم بود برای بچه‌ها و یک ساعت خاصی که بچه‌ها بیشتر مخاطب رادیو هستن. آقای سرشار، شما چطور به این فکر افتادین که این کار رو ادامه بدین؟
البته من خودم به این فکر نیفتادم. من بعد از انقلاب ابتدا آموزگار بودم، توی مدارس راهنمایی تدریس داشتم، در معاونت آموزش و پرورش در بخش کتاب‌های درسی سردبیر این مجله دانش آموز بودم که همون پیک های قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب اسمش یه مقدار تغییر کردم.
بله.
بعد آقای ارگانی که از دوستان ما در ادبیات کودک و نوجوان بودن، یه نظر حرفه‌ای با هم دوست بودیم،
آقای مهدی ارگانی،
بله، ایشون مدیر رادیو شدن. خب من کار اصلیم نوشتن بود، یعنی داستان می نوشتم. 4 کتابم قبل از انقلاب چاپ شده بود. در جلسات نقد و داستانخوانی هم با آقای ارگانی بودیم. یه مؤسسه‌ای برای کودکان و جوان قبلا 4 نفر تشکیل داده بودیم، یکیش آقای ارگانی بود.
جدای از اون مرکز پژوهش‌های آموزش پرورش؟
بله، اون یه گروه خصوصی بودیم. البته اون موقع که رسم نبود مجموعه خصوصی ثبت بشن.
بله.
دور هم جمع شده بودیم، خانه هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان رو درست کرده بودیم. آقای ارگانی هم یکی از بنیانگذاران اون خانه بود. اونجا گاهی ما داستان می نوشتیم، قبل از شب می اومدیم می خوندیم، بقیه نظرشون رو می دادن. آقای ارگانی رو من از اونجا باشون آشنا شده بودم.
بله.
برای ایشون وقتی مدیر رادیو شدن در اواخر تابستان 60 بود، از من دعوت کردن که بیام رادیو مسئولیت برنامه‌های کودک و خردسال و قصه ظهر جمعه رو به عهده بگیرم. من ابتدا خب امساک کردم، یعنی به نظرم میرسید خب من کارم این نیست، کار من نوشتن هست. ایشون یه شرایطی رو از اوضاع رادیوی اون زمان برای من گفت و برنامه کودک، متقاعد شدم که بیام. من تا به ایشون گفتم من چون کارمند آموزش و پرورشم، به صورت مأمور در این مجله دانش آموز هستم، اینا اول باید از در اداری مجوز به من بدن. ایشون گفتن اشکال نداره، ما حکم شما رو میزنیم، هر موقع اون مراحل اداری طی شد بیاییم.
این حکم رو به چه
عنوان سردبیر برنامه های کودک، به سه ظهر جمعه و خردسالان.
بله.
مثل که اون موقع مرسوم بود سردبیر این سه برنامه یک نفر باشه.
آقای سرشار، یه نکته رو با توجه به این که ما تاریخ شفاهی رادیو رو داریم میگیم و اینجا هیچ چیزی مرزی وجود نداره، همه حرف ها زده میشه، حتی خصوصی ترین حرف ها. با توجه به اینکه آقای ارگانی در یک برهه بسیار حساس از تاریخ رادیو مدیر رادیو بودن، چه حرفایی به شما زدن که شما قانع شدین بیان؟ چون میگید یه حرفایی زدن که اون حرفا منو قانع، چون بالاخره ایشون در اون منظر حتما مسائل رادیو رو گفتن، حتما وجود بحران ها، کمبود ها، یا بحث انقلاب و شرایط زمانی خاص و از این قبیل. منتها ما میخوایم ببینیم دقیقاً رویکردشون چی بوده، برای اینکه مخاطبین ما بدونن چه ادله هایی از طرف یک مدیر برای یک شخصیت موفقی مثل شما ارائه میشده تا بپذیرید.
من سربسته فقط اشاره میکنم. اون زمان سردبیر این سه برنامه شخصی بود که سابقاً مثلا معلم کلاس اول دبستان بود در قم.
بله.
به عنوان معلم کلاس اول معلم مبتکری بود، موفق بود، ولی در رادیو من بعضی برنامه رو که میشنیدم احساس میکردم روح این رسانه رو این نمیشناسه. بعد یک تعصبات خشکی داشت توی مسائل مذهبی که تونسته بود با یه پشتیبانی هایی که از بیرون هم داشت، یعنی گروه های فشار، موفق بشه اعمال کنه. مثلا همه برنامه رادیو دیگه موزیک متن توی نمایشاشون داشتن، موزیک فاصله داشتن. ایشون به طور خاص این برنامه کودک رو به طور مطلق از موزیک خالی کرده بود.
اصلا لازمه یه
برنامه، یعنی هیچ سرودی
به خصوص کودک.
بله.
بله، هیچ سرودی بدون آهنگ، با آهنگی، حتی موزیک فاصله پخش نمیشد.
بله.
یعنی مثل برنامه رادیو معارف فعلی که مثلا یه آواهای یک جمع‌خوانی هایی دارن به عنوان گای موزیک فاصله بین صحنه های مختلف یا در مقاطعی که برنامه عوض میشه میگذارن، برنامه کودک رو اینجوری کرده بود. حالا شما از همینجا میتونید دیگه بقیه دیدگاه های این شخص رو ببینید نسبت به هنر و ادبیات و اینها. خب ما هم مذهبی بودیم، ما هم انقلابی بودیم، ما هم معتقد بودیم، ولی دیگه وقتی رهبری یه مملکت، نظام یه مملکت این مقدار موسیقی رو، موسیقی اون موقع از حالا خیلی در واقع
ساده‌تر
بود.
بله.
یعنی وقتی این مقدار رو دیگه پذیرفته بود، رهبری اجازه داده بود، صدا و سیما همیشه مستقیما زیر نظر رهبری اداره میشد، ایشون اجازه داده بود، این آقا دیگه مثلا از مرجع تقلید و رهبر انقلاب هم سخت‌تر میگرفت.
حتی برای ذهن مخاطبین من این نکته رو عرض کنم که استاد شهید مطهری که خب ایشون 12 اردیبهشت 58 یعنی به فاصله زمانی تقریبا 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب به شهادت رسیدن، در اون صحبت‌های رای تلویزیونی که ایشون داشتن شده کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، یک بخشی رو در مورد به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران، رسانه و موسیقی مطرح کردن. در حقیقت به موسیقی و اینکه در این رسانه باید باشه اعتقاد دارن. این فرد رو البته من میشناسم که شما میگید، ولی به احترام این که شما اسم نوردید ما هم اسم نمیبریم. به حال این ذهنیت بود در بخشی از مؤمنین مسلمان که با مورد تایید حضرت امام نبود.
اینا که به نظر من مقلدین واقعی امام و مراجع دیگه هستن، هیچ مقلدی اجازه نداره از رهبرش جلو بیفته، نباید عقب بیفته، نباید جلو بیفته.
بله.
دیگه به قول معروف انسان کاتولیک تر از پاپ که نباید باشه. این نشون میده به نظر من آدم مقلد واقعی نیست، یا ممکنه از چیزهای دیگری که از اشخاص دیگری تقلید میکنه که اینجوری تفکر، چون همون موقع مراجعی بودن هنوز نپذیرفته بودن موسیقی.
بله.
کما این که شاید هنوز هم باشن.
بله هستن که
در همین مقدار هم نپذیرفتن. یعنی امام در واقع منحصر به فرد بودن در طول تاریخ تشیع تا زمان ما، تا زمان خودشون. قبل از ایشون هیچ کسی چنین جرأتی رو نکرده بود چنون فتوایی بده و چنین اجازه بده. بعضی از این افرادم که به هر حال نگاهاشون این گونه بود، به همین دلیل شاید ناراحت هم بودن از دست امام.
آقای ارگانی همین مورد مطرح کرد یا نه خود شما این... که میشنیدید این حس رو داشتید؟
نه، اینا رو من شنیدم دیگه، هم شنیدم هم گوش دادم یه مدت برنامه رو، و به دنبال این خیلی دیدگاه دیگه میاد. یعنی نگاه اینجوری منحصر به فقط موسیقی نمیشه.
درسته.
یعنی در بعضی مسائل دیگری بود، من چون به هر حال ایشونم حتما اسمش رو میدونن بقیه، دیگه بقیهش رو توضیح نمیدم. کلا دیدگاه ایشون دیدگاه بسته ای بود که خیلی سخت گیرانه بود. این با روح انقلاب، با روح هنر مورد نظر امام و مسئولین ما به نظر من همخوانی نداشت. و البته ایشون اینطوری که من شنیدم اون موقع پشتیبانان قوی داشت در گروه های خارج از رادیو که با وجود همه اینها توانسته بود نظرش رو به مدیر رادیو، به کل شبکه تحمیل کنه.
بله.
در حالی که همچی چیزی ما الان دیگه نداریم. بیام سردبیر بیاد بگه من اینجوری میخوام، سردبیر مجبوره تحت چارچوبای مشخص شده کار کنه. یعنی پشتیبانان یه خیلی قوی داشت در بیرون. در واقع من که آمدم، من احساس کردم این نگاه، نگاه خوبی نیست، حتی از یه جهاتی احساس کردم نگاه خطرناکی هست. اون موقع خب به هر حال من همون موقعشم صاحب نامی بودم در ادبیات، هم به خاطر کتابایی که قبل و هم بعد از انقلاب، مثلا تا اون موقع من نزدیک 14 کتاب منتشر کرده بودم.
کتاباتون هم تو حوزه کودک بود؟
همش کودک و نوجوان بود اون موقع. بله. به هر حال کسی بودم که اگه می اومدم جای ایشون، بیرون کسی نمیتونست چیزی بگه، چون به هر حال یه شخص گمنام بود، یه شخص شناخته شده می اومد به جاش. یعنی همه جور توجیهی داشت.
بله.
و در واقع یه جوری خواستم هم ارگانی، هم به رادیو، هم به کودکان و نوجوانان در اندازه خودم خدمت کنم. الحمدلله همین طورم شد، یعنی دیگه وقتی اسم من خورد هیچ کس چیزی نگفت.
بله.
چون نمیتونستم بگن مثلا این شخص مذهبی نیست، نمیتونستم بگن انقلابی نیست، نمیتونستم بگن ادبیات کودک و نوجوان نمیشناسه، نمیتونستم بگن که ضعیفتر از قبلیه. یعنی چون به هر حال الحمدلله مؤثر واقع شد، اومدیم ما تغییرات خیلی جدی تو برنامه کودک، خردسال و قصه ظهر جمعه دادیم، هم نسبت به قبل از انقلاب، هم نسبت به بعد از انقلابی که نمیدونم حالا ایشون فکرم یک سالی مسئول این برنامه ایشون داشت اداره میکرد. یعنی به گونه ای بود که سال 1363 یک سمیناری گذاشتن، همه برنامه سازان رادیو از همه استانهای کشور رو دعوت کرده بودند، یه جور هماندیشی بود حالا مثلا چی کار کنیم برنامه رادیو غنی تر باشه، جذاب تر باشه. تو اون جلسه چند تا از مدیرها، من خودم هم بودم، بلند شدن گفتن که ما مثلا باید برنامه کودک و خردسال و اینها رو الگو قرار بدیم، این برنامه تونسته با حفظ محتواهای ارزشی و خطوط کلی مورد نظر نظام این همه مخاطب داشته باشه. یه نظرسنجی که همون سال شد، مثلا قصه ظهر جمعه رادیو بعد از صبح جمعه با شما که برنامه طنز پر
مخاطبی بود،
هم پر بله. مخاطب هم پر حجم و
پر هزینه
طولانی و
پر
هزینه
پر ترافیک از نظر هنرمند بله.
این دومین برنامه پر مخاطب رادیو قصه ظهر جمعه شناخته شد.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
منظورم اینه که خب من داستان رو میشناختم، به هر حال داستان با نمایش هم خانواده است، با نمایش نامه حداقل با هنر آشنا بودم، قبلش رادیو گوش میدادم، فیلم دیده بودم، یعنی کسی نبودم که مثلا بیگانه با این مقوله ها باشم. الحمدلله دوستانی هم به ما پیوستن که اونام هرچند کار رادیویی نکرده بودن ولی نگاه هنری خوبی داشتن، پر انرژی، پر
میشه اسم ببرید
که؟ بله، آقای محمد میرکیانی.
بله،
از جمله کسانی بود که من خودم ایشون رو جذب رادیو کردم.
دست به قلمم بود.
بله، ایشون فوق العاده ذهن خلاق و مبتکری داشت، هنوزم همینجوره، هنوزم داره با صدا و سیما همکاری میکنه. اصلا خیلی قالبای تازه ما درست کردیم، یه کارای جدیدی تو رادیو کردیم.
دیگه کیا بودن آقای سرشار؟
اوناش که بیشتر شاخص‌تر از همشون ایشون بود،
آقای میرکیانی.
البته من مثلا یه کسی مثل آقای کیانپور رو هم آوردم. آقای کیانپور خب در قد و اندازه آقای میرکیانی نبود، ولی او هم مثلا ایشون در جامعه جمع مسئول امور حسابداری دفتری بود.
درسته.
به ما معرفی کردن، گفتن جوان شایسته هست، آوردیمش. یعنی خیلی اومدن اونجا اصلا یاد گرفتن نوشتن رو و بعد نویسنده شدن. آقای میرکیانی الان بیشتر از 80 کتاب چاپ شده.
بله، معروفه.
چندین دو بار حداقل جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو گرفته. یا همین آقای کیانپور الان نزدیک 20 تا کتاب چاپ شده. هر کی دور و بر ما اومد بالاخره چند تا کتابی نوشت. مثلا جوان دیگری بود آوردیمش.
کی بود؟
دلم نمیخواد اسم اون رو بگم چون به نظرم بهتر گفته نشه. او هم نویسنده شد، کتاب چاپ کرد، ولی خب بعد قد شناسی نکرد دیگه.
بله.
اینا کادرای ثابت ما بودن، ولی مثلا در بخش اجرا مثلا خانم وکیلی هم مجری خوب برنامه های خردسال،
بله خردسال بودن،
هم تهیه کننده توانا. ایشون مثلا در تمام مدت همکار ما در بخش خردسالان بودن، یعنی از همون از قبل از ما بودن، بعد در دوره ما هم بودن، بعدش هم بودن. ما خیلی از تجارب ایشون بهره بردیم. مثلا خانم ثریا قاسمی چیز ما بودن، مثلا تهیه کننده برنامه کودک بودن.
درسته.
در مدت مدیدی با ما
همون بین 61
کارگردانی بوده دیگه.
کارگردانی بله.
خانم ثریا قاسمی کارگردانی بودن، بله. خانم وکیلی تهیه کننده بودن.
بله خانم وکیل هم مجری خردسالان.
بله.
منظورم اینه که هم از طرف رادیو نیروهای با تجربه و با سابقه با ما همکاری میکردن، هم از اهالی قلم نسل جوان بودند. یعنی ترکیب این دوتا با هم برنامه خوبی درست کرد.
مثلا چطور شد خودتون پشت میکروفون رفتین؟ چه مهمه. بله. یعنی چه انگیزی، چه حسی، خودتون از خودتون شناختی داشتین یا نه، فلوداهه شد یا کسی پیشنهاد داد؟
بله، من وقتی اومدم تقریبا 6 ماه بود دیگه آقای عاملی گوینده قصه ظهر جمعه نبود
و قصه ظهر جمعه تعطیل شده بود.
نه، آقای صادق موسوی گرمارودی برنامه رو اجرا می‌کرد. یعنی اون سردبیری که قبل از من بود ایشون رو آورده بود، ایشون مجری هم مینوشت، قصه های ظهر جمعه رو هم اجرا میکرد، صدای خوبی هم داشت، البته یه کمی لحجه قومی داشت که این لحجه توی اجرا
بله
خودش رو نشون میداد.
درست.
ولی صدای زنگدار خوبی داشت، قشنگ نقالی رو معلوم بود بلد. ما بنامون این بود که از اون گروهی که قبل از ما اونجا بودن همشون همکاری کنن با ما، یعنی بنای تعویض نداشت، هم اینقدر نیرو ما نمیشناختیم و در اختیار نداشتیم، هم دلیلی نداشت ما کسی رو عوض کنیم. بعضی از افرادی که از قبل با اون سردبیر کار میکردن خودشون با ما سر ناسازگاری رو گذاشتن. برای مثال یک موردش رو من میگم، مثلا امام هفته وحدت رو اعلام کرده بودن که ما بین شیعه و سنی تولد پیامبر رو به روایت شیعه و تولد پیامبر رو به روایت اهل سنت که فاصله بین اینا یک هفته میشد،
12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول،
بله یک هفته رو ما هفته وحدت اعلام کنیم، همه این روزا رو تولد پیغمبر رو جشن بگیریم. خب ما تو برنامه هامون، من خودم همیشه طرفدار همین تفکر وحدت بودم، چه قبل از این حرفا چه بعدش، خیلی خوشحال بودیم. ما مینوشتیم، مثلا میدیدیم مقدمه رادیو برنامه رفته عوض شده، یه چیز دیگه ضبط شده، میدیدیم عضو گروه خود ما جوانی که از قبل بوده ما نگهش داشتیم، ایشون بدون اجازه سردبیر و مسئول مستقیم برنامه مثلا چند تا کلمه این مقدمه رو عوض میکرد، میگو اگرچه مثلا تولد واقعی پیغمبر همین روزی هست که ما میشیه ها میگیم، ولی حالا مثلا یه نظر لطفی هم میکنیم اینجوری. خب ما یه جور اینجوری نمی نوشتیم، ولی خب ما سر عقیده خودمونیم، تا تولد پیغمبر اون چیزی که ما به نظرمون میاد، ولی این چیزی نیست که باعث دشمنی بشه که.
بله.
و امام هم نفرمودن که شما نظر خودتون رو کنار بگذارید، گفتن نه، ما این چیزای جزئی رو که بی خود باعث اختلاف شده کنار میگیریم، همه با هم جشن میگیریم. منظورم این تفکرات هم متأسفانه از قبل تو این گروه باقی مانده بود، یعنی کاری نداشتن نظر امام چی هست، میخواستن اون چیزی رو که نظر مثلا اون کسی که خودشون ازش پیروی میکنند رو تو بر رادیو رواج بدن. خب مقاومت میکردیم که دیگه یه جایی رسید من گفتم من نمیتونم با اینها کار کنم، یعنی وقت من اطمینان ندارم عکس برنامه از اتاق من تا میخواد بره نظارت چی درش اتفاق میفته، چون ما که دوباره نمیرفتیم نگاه کنیم.
بله.
اینه که بعضی از اینا رو بعضیشون خود به خود دیگه با ما همکاری نکردن، این کادر ثابت گروه، بعضیشون یه مورد مثل این رو من خودم خواستم که عذرش رو بخوان، البته فرستادم بخش دیگری بودم تا موقعی که بازنشسته شد، ولی دیگه نظرم مشکلات اینجوری هم
کودک نبود،
داشتیم مشکلات اینجوری هم ما اون موقع داشتیم. ما از این دوست عزیزمون خواستیم که گویندگی قصه ظهر جمعه رو ادامه بدند، ایشون آمدن یک برنامه رو متن رو من خودم نوشته بودم اجرا کردند و رفتن. موقع ایشون اجرا کرد من نه سر اجرا رفتم نه نگاه کردم، بعد که اجرا رو نگاه کردم خیلی جاها که نه بعضی جاها میتونست بهتر از این اجرا بشه،
اون حس رو که شما منظورتون بوده در نیورده،
هم
بیان.
اون هم اون به تعبیر رادیوی های آکسن گذاری ها.
بله.
کجاها تکیه کنه، چجوری تکیه کنه، کجا اینا رو به نظرم رسید، چون داستانم مال خودم بود میدونستم بالا و پایین این داستان. از ایشون خواهش کردیم که بیان دوباره اجرا کنن، نیومد ایشون.
آقای گرمارودی
دیگه بله بهش برخورد ظاهرا که مثلا چرا ما مثلا در کارش اما و اگر آوردیم.
ایشون با اون گرمارودی معروف که شاعر بله
برادر ایشونه،
برادر آقای بله. موسی گرمارودی. بله
آدم موجهی هم بود ایشون، منتها خب دیگه حالا هم ایشون جوان بود هم ما جوان بودیم، پافشاری کرد که نمیام. نزدیک به 2 ماه این برنامه قصه ظهر جمعه پخش نشد از رادیو، ما همینجور منتظر بودیم، پیغام میفرستادیم، خودمونم که تلفن مستقیم ازشون نداشتیم، اون یکی از اعضای گروه که با ایشون ارتباط داشت نیومده ایشون. یه روز آقای ارگانی گفت که خب چرا این قصه ظهر جمعه پخش نمیشه؟ گفتیم اینجوریه، گفت رادیو که نمیتونه معطل شخص بشه، برنامه روتین رادیو رو که نمیشه تعطیل کرد. موقع ما بلدم نبودیم تکراری پخش کنیم، الان بلدن، وگرنه خب میومدیم برنامه قبلیشو پخش میکردیم تا یه جوری کار درست بشه.
بله.
به هر حال ایشون گفت که دیگه آخرین اتمام حجت رو بکنید، اگه نیومد دنبال یه گوینده جدید باشید. گفتیم باشه، گفتیم و ایشون هم دیگه به طور مطلق حاضر نشد بیاد. داشتیم فکر میکردیم چه کسی رو بیاریم. من بعضی ها رو موقع شاید پیشنهاد دادم، آقای ارگانی نپذیرفت.
کیا رو پیشنهاد دادین یادتون هست؟
مثلا به نظرم میرسه مصطفی رحمان دوست رو موقع پیشنهاد دادم، چون ایشون قبل از انقلاب تو رادیو کرمانشاه قصه ظهر جمعه اجرا میکرد.
بله.
خودش به من گفته بود، من که نشنیده بودم. گفتم خب لابدش هم اهل ادبیات کودک بود،
نویسنده توانایی تو روزی کودکه.
بله، نویسنده و شاعر. آقای ارگانی برای خودش معیارهایی داشت که معیار درستی هم به نظرم بود، که بالاخره به من گفت خودت برو آزمایش صدا بده. ما تو جلسه قصه خوانی عرض میکنم، خب قصه همون رو خودمون میخوندیم دیگه. ایشون از اونجا به نظرش حالا مناسب آمده بود این صدا. رفتم امتحان دادم، دو نفر از گوینده های اون موقع رادیو که نظر داده بودن روی اجرا، یکیش همین آقای کریمیه که برنامه سپاه پاسداران رو اجرا میکرد،
علیرضا کریمی،
قبل از اونم اجرا میکرد. یکی همین که از گوینده های قدیمی رادیو بود، خانمی بود خیلی هم مشهور، اسمش من یادم رفته، با این آقای نوری دو نفری،
خانم امیر معز،
خانم امیر معز
فکر میکنم،
فیروزه امیر معز،
بله ایشون بودن که بعد ایشون بازنشسته شدند و دیگه رفتند. این دو نفر بودن که دیگه تأیید شد و من آمدم شروع کردم. اون موقع تهیه کننده قصه ظهر جمعه هم آقای دکتر یعقوب آژند بود، البته بعدن دکتر شدن، ما
استاد دانشگاه تهران
ایشون بود، لیسانس تاریخ بودن. تو همه سالایی که ما بودیم ایشون تهیه کننده قصه ظهر جمعه بودند. کل کسایی که با ما کار میکردن آدمای با تجربه و توانایی بودن، علاقه هم داشتن با این مجموعه کار کنن، چون مجموعه معتبری شده بود. مثلا توی رادیو موقع بعد از مدتی یه گروه ویرایش تشکیل شد، بعضی از اساتید استخوندار دانشگاهی و شعرهای صاحب نام عضو گروه ویرایش بودن، مثلا آقای گلشن کردستانی بود، آقای مشفق کاشانی بود، همه آدم های استخوندار بودن. تنها برنامه‌ای رو که هم ما زیر بار ویرایش نرفتیم، هم اونا پذیرفتن که نیاز به ویرایش گروه ویرایش نداره، این بود. هیچ برنامه‌ای رو بدون مهر گروه ویرایش اجازه ضبط نداشت.
بله.
ما گفتیم اینا زبان کودک و نوجوان رو نمیدونند. بعد ما خودمون اهل ادبیاتیم، چند مورد دیدند.
بله.
تأیید کردن و بارها هم تعریف می‌کردند از این برنامه‌ها. منظورم از همه جنبه به ما اعتماد داشتند. به هر حال من رفتم و اولین داستان رو در 22 بهمن 1360 اجرا کردم.
جام سرشار ایزه بدین، یه فرصتی بگیریم یک قسمت از اون برنامه اون موقع رو بشنویم. باز در خدمتتون هستیم.
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون به خیر، دلتون شاد، سلامتیتون برقرار و لطف خدای بزرگ شامل حالتون در هر روز و روزگار. عزیزان حالتون چطوره؟ خوبید؟ سالمید؟ خدا رو شکر. دوستان خوب، از اونجایی که قصه امروز قدری طولانیه، اجازه بدید زودتر نشونی برنامه رو بگیم و بریم سراغ قصه. نشونی ما تهران، صندوق پستی 11-365-77-31، تولید صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه جوان، قصه ظهر جمعه. خب امروز ما میخواییم براتون قصه رستم و سهراب رو تعریف کنیم. پس گوش کنید به قصه رستم و سهراب. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان دانا و ناقلان توانا و قصه گویان